أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرغوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. سوره مبارکه مطففین که صدرش در مدینه نازل شد، در آیه دوم که دارد الذین اذا اکتالوا علی الناس با حرف جر شروع شد، معلوم میشود در آیه سوم که دارد اذا کالوهم او وزنوهم حرف جر محذوف است، زیرا مردم را که کیل و وزن نمی کنند، خریدار یا مشتری را کیل و وزن نمی کنند، کالای اینها را کیل و وزن می کنند. پس حتما در کالوهم او وزنوهم حرف جر محذوف است، اذا کالو لهم او وزنو لهم به مانند اون. به شاهد این که حرف جر محذوف است آن است که در آیه قبل فرمود اذا اکتالوا علی الناس، پس هم قرینه قبلی در کار است هم قرینه لبی. مطلب بعدی آن است که جریان کیل و وزن اونطوری که برخی از اهل تفسیر نقل کردند در مکه و در مدینه فرق بود، بعضی ها فقط کیل داشتن بعضی ها وزن داشتن، و مهاجرانی که از کشورهای دیگر یا از شهرهای دیگر آمده بودند در این دو شهر اونا هم کیل داشتن هم وزن. و قصه کیل و وزن کالا فروشان یا کالا خریدار نظیر قاضی هن که قاضی به چهار قسم تقسیم شده است، یک قسمش اهل بهشت است، سه قسمش اهل جهنم، این هم سه قسمشون اهل جهنم هن، یک قسمشون اهل بهشت. در قاضی اون که حق را نمی داند و به ناحق حکم می کند، هم جهل علمی دارد هم فسق عملی، فهو فی النار. اون که حق را می داند ولی به او در اثر رشا و ارتشا عمل نمی کند، خلاف حکم می کند، فهو فی النار. اون که به حق حکم می کند ولی ندانسته است، جاهل است، اتفاقا به حق حکم کرده، فهو فی النار. اما اون که به حق عالم است و به حق حکم میکند، فهو فی الجنه. در مسئله کیل و وزن همین طور است، برخی ها هم در خریدن و هم در فروختن اضافه میگیرند و کم میدهند، یک قسم فهو فی النار. بعضی ها در خریدن اضافه میگیرند ولی در فروختن عادی هن، فهو فی النار. بعضی ها در خریدن عادی هن، در فروختن کم میدهن، فهو فی النار. قسم چهارم است که فهو فی الجنه که الکاسب و حبیب الله، آن است که به حق میگیرد و به حق هم میدهد. مطلب بعدی آن است که در آیات قبل گفته شد به این که دنیا فریب نمیدهد، ولی در بعضی از سور قرآن آمده است که غرت و مرحیات دنیا. اگر نظر افتحیفت باشد خطبه نهج البلاغه که خونده شد اون یه شرح تفصیلی این حیات دنیا غرور است. در اون خطبه هم خطاب میکند هم دستور کلی که به ما غرت کمل حیات دنیا لکن به ها اغترارتون، به شخص میگوید که دنیا تو را فریب نداد، تو به دنیا فریب خوردی. یه تحقیق و تفسیر خوبی است از آیه، چون دنیا یه متاع زرق و برق است. همین در فریب دادن یک شعوری ملحوظ است. دنیا یه چیز زیبا و زرق و برقی است، این که فریب نمیدهد، این ابزار فریب است. انسان با این فریب میخورد و شیطان این ابزار را وسیله غرور قرار میدهد که گفت لأمنینهم لأذلنهم بمانند آن. این بیان نورانی هست، امیر بیان جامعی است. فمود و ما غرت کل حیات دنیا ولیکن به حق ترارت. و این تفسیر آیه شریفی که دارد غرت و حیات دنیا، اون رو به خوبی بیان میکند. مطلب بعدی آن است که سوال شد که فرق بین عجب و غرور چیست. البته عجب شبیه غرور هست، لکن عجب یعنی چیز شگفت‌آور، اون بد نیست. قرآن کریم جریان اصحاب کهف و رقیم را فرمود به این که آیا خیال کردی این از آیات عجیب ماست؟ ما از این آیات زیاد داریم. عجب و عجیب یعنی چیز شگفت‌آور. عجب وصف خود انسان است، انسان با او فریب می‌خورد. لکن عجب یعنی چیز شگفت‌آور. ولو انسان با او فریب نخورد. کنز الفواید در اون رساله داستان عجیب و شگفت را نقل می‌کند. در اونجا می‌گوید به این که یکی از شگفتی‌های عالم این است که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین زنان عالم وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه، برای بهترین مردان و اون عالم وجود مبارک است امیر سلام الله علیه ما، مردم را دعوت کرد، مهاجر و انصار را دعوت کرد بیاد علی بن ابی طالب را یاری کنید که این قدیر را احیا کند و سقیفه را امضا نکند. شب روز مهاجر انصار اینا را دعوت کرد، سخنرانی کرد، پیام داد، هیچ اثر نکرد. در همین مدینه یه زنی پاشد گفت بیایید علی ابن ابی طالب را از الله از بین ببرید. هزار نفر یا بیش از هزار نفر دست به شمشیر بردن. العجب، اون اثر رساله اسمش عجب است، تفسیر نمیدهد. مثل که این کتاب قوانین مرحوم میرزا به قوانین معروف است، چون اصلا فصل فصلش قانون قانونه، قانون قانون قانونه. فصول مرحوم صاحب فصول رو که میگن فصول، برای اینکه تمام مطالعش به فصل فصل بسته است، فصل فصل. این رساله به نام عجبونه، ایشون دیگه تحلیل نمی کند. عجبان این قصه رو نقل میکند، عجبان اون قصه رو نقل میکند. میگن دیگه از عجایب این عالم این است که اصلا قابل تحلیل نیست. شما چجور میخواد این دو قصه رو جمع کنید؟ اون زن با این زن فرقش مشخص است. علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه با دیگر آمدش مشخص است. یاری علی یاری قدیر است، وضعش مشخص است. قتل علی جهنم ابدی را در بر دارد، این وضعش مشخص است. چجور شد شما مردای مدینه اون بانوی اولین و آخرین شما را دعوت کرد به یاری علی ابن ابی طالب جواب ندادید؟ این زن شما رو دعوت کرد به کشتن علی ابن ابی طالب، همه شمشیر کشیدید، چه شده است؟ العجب. این عجب یعنی داستان شگفت‌انگیزی که تحلیلش خیلی آسان نیست و دنیا این چیزها رو هم دیده و هست و ما در یه همچه دنیای زندگی میکنیم. باید بدونیم بالاخره اگر یه چیزی شگفت‌آور بود ما نلغزیم. دنیا از این قبیل داستان خیلی دارد. غرض این است که بین عجب و غرور یه تناسبی هست، اما بین عجب و غرور این تناسب نیست. مطلب دیگر در جریان شهادت است. در شهادت تو بحث‌های قبلی داشتیم به این که اعضاب جوارح گناه نمی کنن. برای اینکه اگر اعضاب جوارح گناه می کردن در قیامت وقتی که دست شهادت می دهد یا پا شهادت میدهد که فنونجا رفته است، باید بگیم اقرار کرد، در حالی که قرآن دارد که تشهد و علیهم السنتهم و جلودهم. پس معلوم شد که اون کسی که رو میزی میگیره، جیر میزی میگیره به مانند اون، با اون دست میگیره، دست گناه نکرده، خود شخص گناه کرده، دست ابزار اوست، مثل اینکه با یه وسیله ای گرفته. به دلیل اینکه تعبیر قرآنی است که تشهد علیهم السنتهم. سؤالی که شده است این است که گاهی شهادت درباره خود انسان است که خود انسان علیه خود شهادت میداد، شهدوا علی انفسهم شاهدین علی انفسهم بالکفر. گاهی در طرف فضیلت میبینیم شهد الله انه لا اله، خدا خودش مدعی توحید است، شاهد توحیدم هست. پس صرف شهادت دلیل این نیست که اینا مغایر همان. این سوال پاسخش این است که شهادت گاهی به معنی اقرار است، گاهی به معنای تعدد و مستلزم تعدد نیست. فارقش این است که اونجا که شهادت شهادت بیگانه است، اعتراض هم کنارش هست. لذا انسان به دست و پا اعتراض بکند که لما شهدتم علینا. اما اونجا که خود انسان اقرار میکند، این شهادت معنی اقرار، لذا به خودش اعتراض نمیکند که چه تو که هست. پس شهادت یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم با شهادت شاهدین علی انفسهم بالکفر فرق دارد. شاهدش هم اون قرینه اعتراضی است. در شاهدین علی انفسهم بالکفر این شهادت عملی است که اون اقرار است. اما اون شهادت بیگانه است، برای اینکه این اعتراض بکند که چرا علیه من شهادت دادی. مطلب دیگر این است که اونایی که دقیق تر این آیات شاهدین علی انفسهم بالکفر را معنا کردن، این است که معاذ الله کسی که بر اساس عزت وحوش و شرط به صورت کلب در آمده یا به صورت خنزیر در آمده، تمام هویت شاهد است که این آدم درنده است. این شاهدین علی انفسهم، این شهادت به که باطن این شخص که انسان بود در دنیا، این درنده بود. چرا؟ برای اینکه الان هیکل خوک هست، هیکل کلب هست باننده اون. اونا که این آیه رو معنا کردن دیگه نیازی به قرینه و امثال قرینه ندارن. انسان هست یعنی صورتن، حیوان هست یعنی سیرتن، باطنش حیوان هست برای اینکه درنده خوست. اومد این باطن وقتی که به صورت ظاهر در آمده است، شهادت می‌دهد که این شخص در دنیا حیوان بود، که در بخشی از قرآن فرمود که اینها کل انعام بل هم ازلن. غرض این است که این شهادت عملی است. اگر یه انسانی که در ظاهر بدنی انسان است در قیامت به صورت حیوان در آمد، این شهادت می‌دهد که درونش این طور بود. مطلب بعدی آن است که اگر در قرآن کریم آمده یوم یقوم الناس لرب العالمین، با اینا منافات ندارد. چرا؟ برای اینکه آیه دارد که اون که جزء الناس است، خب یقوم رب العالمین. اما اونی که حیوان است که جزء الناس نبود، چون واقعش حیوان بود، تو ردیف ازل به هوش و حشرت در میاد. فتحصل انها هنا اصلین، یک اصلی است که اونی که انسان است یقوم الناس لرب العالمین، یکی اون که واقعش حیوان است ازل به هوش و حشرت. این یقوم الناس لرب العالمین که نمیگوید هر کسی که در قیامت مشهور میشود انسان است، میگوید هر کی انسان است مشهور میشود در رب العالمین. نه اینکه هر کی مشهور میشود انسان است تا اشکال بشه پس اینا که حیوان سیرتن حکمش چیست. خب مطلب بعدی آن است که در جریان شهادت یه تغایر اعتباری هست. در باره ذات اقدس الهی میگیم یا من دل علی ذاته به ذاته، همونطور که شاهد و مشهود له یا مشهود علیه یه تفاوتی دارن، دلیل و مدلول هم یه تغایری دارن دیگر. اما ما یا من دل علی ذاته به ذاته یعنی تغایر اعتباری کافی است، وگرنه شاهد و مشهود با دلیل و مدلول فرقی نمی کنن. دلیل غیر از مدلول است، در حالی که در اون تعبیر نورانی داریم که یا من دل علی ذاتی به ذاته. پس شهادتی که یه تغایر اعتباری داشته باشد کافی است، می تواند
شاهد با مشهود الله یکی باشد و تغایرشون هم اعتباری باشد. در جریان شهد الله و انه لا اله الا هو، خب ذات اقدس اله قولن ادعا دارد که لا اله الا انه، فعلا شهادت میدهد که خدا بیش از یکی نیست. چرا؟ برای که نظم عالم شهادت میدهد که آفریننده و ناظم و خالق یکیست. لوکان فیه ما آلهتو الا لا لفسدتو. پس خدا با قولش شهادت میدهد که لا اله الا انه، با فعلش شهادت میدهد که خدای دیگری نیست، چون لوکان فیه ما آلهتو الا لا لفسدتو. تغایر شاهد و مشهود در اینجا هم مدهوز است. یه تغایر باید باشد، یا تغایر قول و فعل، یا تغایر وصف و موصوف، یا تغایر نور و تجلی و متجلی و مانند اون باید باشد. وگرنه وحدت شاهد و مشهود، وحدت دلیل و مدلول امثال ذلک معنی ندارد. اما سوال شده که چطور یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. اونجا سه چهار مرحله بود. یه وقت است که انسان که سر از خاک برمی دارد، سراسیمه است، گرفتار کار خودشه، مبادا بستگان او از او کمکی بخواهند، میشه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. این مرحله اول. بعد وقتی حساب خودش دارن میرسن، گرفتار شد، دید که به سختی بتواند جواب بدهد، و اینجا آرزو دارد که کاش بستگانش نزدیک او بودن و در اختیار او بودن، اینا رو فدیه قرار میداد و آزاد میشه. این تفاوت ها که یک جا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه هست، یکی لو یفتدی که امثال ذلک هست. اما اولیای الهی که مسئول از این حول و ولا هستند، اینا کسانی هستند که هیچ فشاری نه در برزخ دارن، نه در ساحل قیامت دارن، نه در حساب دارن، نه در صراط دارن، نه در میزان دارن. اینا روح و ریحان الهی وارد بهش بشوند. الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شيء. فهمون برای این که یک محفل خوبی داشته باشن، یه لذت خوبی برن، اونا که فرزندانشون را در دنیا خوب تربیت کردن و به آیه قو انفسکم و اهلیکم نارم و قودها الناس و الحجاره خوب عمل کردن و وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها شب قدر که میشد، مرتب با دستان مبارکشون آب را به صورت بچه هاشو میپاشیدن که خوابشون نبره، که مبادا از قرآن به سر و سار مسائلی محروم بمانند، بخش قابل توجه شب را در آخر بیدار باشند. خب این جور کار کردن که به صورت بچه‌ها آب پاشیدن که اینا نخوابند. این قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره است. اینا کسانی هستند که بچه‌ها را خوب تربیت کردن برای که لذت بیشتری ببرن. خدای سبحان فرمود که ما بچه های اینها را به اینها ملحق بکنیم بدونی که از عمل اینها کم بکنیم. الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم، این ما انقصناهم من عملهم من شه، ما چیز از عملشون کم نکردیم. پس بنابراین اون که وضعش روشن نیست، اول که سر از قبر برداشت از بستگانش فرار میکند که مواد از او کمک بخوان، بعد موقع حساب که میاد مشکل دارد، میگن ای کاش بستگان من در اختیار من بودن، من اونها رو فدیه قرار میدادم. اما مردان الهی که دیگه هیچ فشاری ندارن و این 50,000 سال برای اونها به اندازه صلات مکتوب است، اینا مستقیما اهل بهشتن و این مراحل رو به سرعت طی میکنن و فرزندانی که اینا خوب تربیت کردن در قیامت در کنار اینا تو بهشت مستقر هستن. الحقنا بهم ذریتهم ولی به ما علتناهم من عملهم من شيء، چیزی ما از عملشون کم نمیذاریم. نمیگیم حالا که ما بچه های شما را به شما ملحق کردیم یه مقدار از درجات شما کم میکنیم. نه، اینجور نیست. هیچ عملشون، درجهشون، فیض و فوزشون کم نمیشود. اینا مراحل است که مربوط باشه. اما سوال میشه که در قرآن کریم آمده ما کنت تدریم الکتاب و مانند اون چی در میاد؟ خب این قبلا گذشت که ذات اقدس اله با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اینا در قوس نزول خب مستحضرید اینا یه حقیقتا تو روایات هم هست که اینا نون واحدن این 14 نفر گرچه وجود مبارک پیغمبر در همه مراحل یه فضیلتی دارد اما اینا نور واحدن و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که اول ما خلق الله نور نبینا این تعبیرات اینا صادر اولن در اونجا همه چیز میدن چون هر چه که در جهان هست بعد از ایناست دیگر یقینا تحت علم ایناست این در قوس نزول اما در قوس صعود که باید یکی پس از دیگری مراحل را طی کنن این را فرمود بین که شما یه بچه یتیمی بودی هیچ مأوایی نداشتی ما شما رو برآوردیم علم یزدی که یتیم عرف آبا بعد فرمود که اینا رو بیاد بگیر و مرتب بگو رب زدنی علم رب زدنی علم رب زدنی علم در قوس صعودی که پس از دیگری دارد یاد میگرد بعد میفرماد چیزایی که ما بهت یاد میدیم در هیچ جای عالم نیست به انسان هم فرمود یعنی به جامعه بشری که ما درست به شما هوش دادیم عقل دادیم سم دادیم بصر دادیم همه چیز دادیم و این قلب و هوش و اینها را دادیم شما را سمیع قرار دادیم بصیر قرار دادیم و شما فؤاد دادیم که اینا را بفهمید ولی اما یه چیزایی هست که شما نه تو آسمون پیدا میکنید نه تو زمین و این چیز غیب عالم است این یعلمهم الکتاب و الحکمه ممکن است کسی بگوید به این که خب اونا که اهل دین نیستن هم این مسائل عدل و مسائل حقوقی رو پرهیز از اکتیال باطل و اتزان باطل و اعتداد باطل را ممکنه بفهمن حالا اونا هم از انبیا شنیدن البته چون اول کسی که این عالم آمد و حرف تازه آورد انبیا و رحمتان الهی بودن دیگر وجود مبارک هست آدم بود اول انسان پیغمبر بود این حرفا را در جهان آوردن حالا اگر چونچه این حرفا تو کتاب ها به دست اینا رسید معناش این نیست که اینا خودشون کشف کردن حالا برفرض انسان بتواند بعضی از مطالب را کشف کند در قرآن هم به جامعه بشری فرمود هم به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ما یه حرفای تازه داریم که در هیچ جای عالم نیست شما رو برفرض خودتون با مطالعه خود حل کنید کجا میخواد حل کنید به انسان ها فرمود این یعلمهم الکتاب یک و الحکمت دو بعد فرمود یه چیزای تازه ما به شما میگیم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون یه بیان نورانی مرحوم کلینی از امام سلام الله علیه نقل میکند و دو نفر از اصحاب فرمود همون شرق و غرب مشرق عالم برید مغرب عالم برید یه حرفایی پیش ماست که در جای دیگه نیست شما با کدوم تلسکوپ با کدوم میکروسکوپ با کدوم عینک با کدوم ذره بین میخواد از جهنم و بهشت و اسرار عالم بخبر بشید اون خود محسوس نیست چجور میخواد یاد بگیرید شما ابزارتون هست دیگه آزمایش دیگه یه چیزایی پیش ما هست که تو هیچ جای عالم نیست فهم شرقا و غربا مشرق برید مغرب برید اون حرف نهایی پیش ماست به خدا هم فرمود بین که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون شما نمیدونید از کجا آمدید نمیدونید کجا میرید شما باید یک چاله میبینید میرید تو قبرستان همین اما بعد چه خبری چیه اونجا با چی میخواد آزمایش کنی ابزار کارتون چیه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون یعنی شما نیستید که بدونید ها اولین و آخرین جمع بشن بگن اونی که رفته تو چاله و چی میشه اونجا و چه ابزاری میخواد بفهمن هیچی به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین تعبیر دارد فهم بالاخره تو رو باهوش و با استعداد و اینا خلق کردیم اما و علمکه ما چیزایی یاد دادیم که تو خودت اگر بودی ممکن نبود یاد بگیری ولو خیلی باهوشی آخه ابزار کار نداری از کجا آمدی به کجا میری اون دو طرف برات مجهوله لازم وسط چیکار باید بکنی نمیدونی تو جریان ارث قرآن کریم فرمود بگی دست به این سهام ارث نزنید شما اینی که نمیدونید که آینده چه خبر است ما میدونیم آینده چه خبر است این آدم کجا میتونه بفهمه لذا فرمود ما یه چیزهایی به بشر میگیم که اینا چه مشرق برن چه مغرب برن جای پیدا نمی کنن، چه ابزارش ندارن. فرمود که شما نمیدانید که ایهم اقرب لکم نفعا، کدوم یک از این بچه ها عاقبتش خوب در میاد؟ این دختر خوب در میاد یا اون پسر عاقبت خوب در میاد؟ از این دختر نواهای پیدا میشه، از اون پسر نواهای پیدا میشه. کی به حال شما نافع است؟ اون ولو نوه دهم و بیستم باشه، کی توش در میاد شما که میدونید؟ شما دست به سهام ارث نزنید، نگه چرا این ارث کمه چرا اون ارث کمه. گرچه ما اگر یه جایی کم دادیم جای دیگه جبران کردیم، ولی شما دست به اینها نزنید. نمیدونه ایهم اقرب لکم نفعا. اون علمایی که مربوط به حسی و ایناست که زندگی جامعه شما رو تنبه کند، بله اون هست. اما همونا فرمودن چین و غیر چین، این حرفایی که پیش ما هست نیست. الان شما میبینید چین با اینکه 20 برابر ماست، ما 80 میلیونیم، اینا 1,600,000,000 جمعیتن که همه اینا بیراهه دارن میرن دیگه. یعنی مارکس انگلس اینا آمدن معاذ الله میگن خدایی نیست و قیامتی نیست و بهش و جهنمی نیست. کارهای دنیاییتون رو بله اونجا بخواد برید یاد بگیرید، اما اونی که اساس کار شماست با ابدیت شماست به حریم شخصی شما وابسته است. شما هستید که هستید که هستید که هستید، این رو ما باید بگیم. انسان اگه 1,000,000,000، 2,000,000,000، 3,000,000,000، 4,000,000,000 نظیر سیاه چالا بود بالاخره عاقبتی داشت. اما وقتی خالدین فیها ابدا تو بهش رفت انشاءالله میشه ثابت و نه ساکن دیگه، تاریخ نداره، جغرافی عامل نداره. حالا در جار جهنم یه صحبتایی هست، اما در رب بهشت یه احدی حرف نزد که ابدیت دیگه. ابدیت با سالما حل نمیشه که. حرفهای ابدی را اهل بیت که ابدی میاندیشن باید بگن. اما در شرقا و غربا لا تجدان شیئا صحیحا من العلم الا به و اندنا اهل البیت. اینجا ذات اقدس اله به انسان ها می فرماد به این که ما به شما چیزایی میگیم که هیچ جای عالم نیست. و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که و علمک، باهوش داره آفریدیم، با استعداد آفریدیم، اما بالاخره استعداد تو محدوده. اون چیزی که غیب است که اصلا تو خبر نداری از او. و اینها در قوس سعود است که رب زدنی علما و رب زدنی علما توش هست. غرض این است که در این قسمت که حالا حرف جر چی هست، یقینا یه حرف جری محذوف است، برای اینکه به شهادت آیه قبل، خود آیه بعدم پیام روشنی دارد که حرف جرش مربوط به یا لهم از جن، برای اینکه دیگران را که کل نمی کند، دیگران را که وزن نمی کند. ازا کالوهم، مگر مشتری را کل می کنند. او وزنوهم، مگر مشتری را وزن می کنند. نه اونجور نیست، این ارزش معنوی نیست، این ارزش همین اقتصادی است که خرید و فروش است دیگه، کل از پیل است. مردم سبک سنگ کردن این ناظر به اون نیست که مثلا کی برتر است کی برتر است. یه ده گفتن اشراف هن، نه حساب دیگری دارد. نه غرض این کالوها هم یعنی متای کلی میخوان بینا بپروشن یا متای وزنی، اینا رو که کلو وزن نمی کنن که. اینه که مفسران گفتن کالو لهم او وزنو هم، یه چیز تازه ای نیاوردن، برای که آیه قبل دارد که ازکتالو الان ناس، معلوم میشه قید و فروش پیمانه است دیگر. اونجا که حرف جر هست و حذف ما یعلم منه جائز، این حرف ابن مالک برای همیشه هست دیگر. این جمله قبل گفت الا، خب اینجا معلوم میشه که اینجا حرف جر هست شده است دیگر. اما سجین را معرفی میکنند که خدا نکند کسی گرفتار بشه. الحمدلله.